ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. دوشنبه 23 مهر ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 15 اکتبر سال 2018 میلادی است. عزیزم، عصر همگی شما بخیر. الهی روانشاد هستم، شما رو در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم و در صف نخست همکاران فرهنگ قدیمی است با دستی پر از خبر. اجازه بدید که این مجله رو هم با او آغاز کنیم.
با درود فراوان، مسئول گروه ویژه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا برایان هوک روز دوشنبه تاکید کرد که با شروع دور جدید تحریم‌ها، واشنگتن قصد دارد صادرات نفت ایران را به صفر برساند و در این زمینه آمریکا برای برقراری توازن بازار آماده افزایش تولید نفت است. او میزان این افزایش تولید در سال آینده را 1 میلیون بشکه برآورد کرد. آقای هوک که پس از سفر به هند اکنون برای دیدار با مقام های اروپایی در لوکزامبورگ به سر می برد، روز دوشنبه در یک نشست خبری تلفنی با خبرنگاران گفت هدف از تحریم های آمریکا تحت الشعاع قرار دادن تجارت در زمینه های بشردوستانه از جمله غذا و دارو نیست و به گفته او حکومت ایران در این زمینه به مردم اطلاعات غلط می دهد. دور تازه تحریم های آمریکا علیه ایران که حوزه انرژی را در بر می گیرد از نیمه آبان ماه امسال از سر گرفته می شود و از چندی پیش گزارش هایی در مورد کاهش تولید و کاهش درخواست خرید نفت ایران توسط دیگر کشورها در رسانه ها منتشر شده است. گزارش ها از ایران حاکی از ادامه اعتصاب و تحصن معلمان برای دومین روز در برخی مدارس شماری از شهرهاست. در این زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبر دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید بار دیگر با ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی درباره روزنامه‌نگار منتقد ناپدید شده عربستان صحبت کرده و مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا را برای بررسی این موضوع و دیدار با پادشاه عربستان فوراً به ریاض می‌فرستد. آقای ترامپ در یک پیام توییتری بدون اشاره به زمان انجام گفتگویش با پادشاه عربستان نوشت که در این گفتگو ملک سلمان داشتن هر گونه اطلاع درباره سرنوشت جمال خاشقجی را رد کرده است. آقای خاشقجی حدود 2 هفته پیش پس از مراجعه به کنسولگری عربستان در استانبول ترکیه ناپدید شد. پلیس ترکیه میگوید ماموران امنیتی عربستان رو را کشته و جسدش را خارج کردند. عربستان به شدت این موضوع را رد میکند. در خبری دیگر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران از دریافت نامه اعلام خروج آمریکا از پیمان مبادلات میان دو کشور خبر داد. آقای قاسمی روز دوشنبه در پایان نشست خبری هفتگیش اظهارات پیشینش مبنی بر عدم دریافت نامه خروج آمریکا از پیمان مبادلات میان دو کشور را رد کرد و گفت این نامه دریافت شده است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا حدود 2 هفته پیش اعلام کرد که از پیمان مودت با ایران خارج می شود. پیمان مودت روابط اقتصادی و حقوق کنسولی در سال 1334 به میان ایران و آمریکا امضا شد. ایران بر مبنای این پیمان از آمریکا به دیوان بین المللی دادگستری در لاهه شکایت کرده است. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از فرهنگ قدیمی شنیدیم و اما گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. دومین روز تحصن معلمان در ایران.
با این سیستم آموزشی ما به هیچ جا نمی‌رسیم. این وضعیت باید به صورت بنیادی عوض بشه.
نماینده تهران میگوید که اعضای شورای نگهبان از سوی مخالفان FATF مورد حمله پیامکی قرار گرفتند.
در موضوع مثلا FATF ما ببینیم قرار بود مجلس شورای اسلامی تصمیم بگیره، به گفته های خمینی قرار بود در رأس امور باشه، اما حالا شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی سران قوا، شورای نگهبان، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص، خود مجمع تشخیص تصمیم میگیره و بالا دست همشون هم آقای خامنه ای نشسته.
مسکو مناسباتش را با آمریکا بدتر از حتی دوران جنگ سرد می‌داند. و برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک، هم اینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. گزارش ها حاکی از در جریان بودن دومین روز تحصن معلمان در شماری از مدارس در مناطق مختلف ایران در روز دوشنبه امروز است. بشنویم از روزبه بلحری.
معلمان شماری از مدارس در شهرهای مختلف ایران روز دوشنبه در دومین روز اعتراض صنفیشان به تحصن در دفاتر مدارس ادامه دادند. گزارش شبکه‌های اجتماعی از جمله متعلق به تشکل‌های معلمان که همراه با انتشار تصاویر زیادی بوده، حاکی است که تحصن در استان‌های کردستان، فارس، تهران، کرمانشاه، خراسان شمالی، ایلام، همدان، اصفهان، آذربایجان شرقی و غربی و همچنین شهرهای اهواز، کرج و قم انجام شده است. مشابه چنین وضعیتی در روز نخست تحصن معلمان یعنی روز یکشنبه وجود داشت. این نخستین بار نیست که معلمان دست به اعتراض صنفی زدند. اعتراض‌های صنفیانان برخی اوقات با برخوردهای شدید امنیتی و قضایی مواجه شده است و تعدادی بازداشت و زندانی شده و یا متحمل مجازات‌های دیگری شدند. این بار نیز محمد رضا رمیزانزاده، دبیر کل شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان و دبیر کانون صنفی معلمان خراسان شمالی، عصر روز یکشنبه در شهر بجنورد بازداشت شد. هنوز از دلیل بازداشت و یا وضعیت او اطلاعی از سوی مقام‌های قضایی و یا امنیتی جمهوری اسلامی انتشار نیافته است. دور جدید اعتراض صنفی معلمان در پی فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران انجام شد. این شورا روز 18 مهر با صدور بیانیه‌ای به آنچه عملکرد مسئولان بی تدبیر وطن، پایین بودن دستمزد معلمان و فرهنگیان بازنشسته و پولی‌سازی آموزش نامیده بود، اعتراض کرده بود. در این بیانیه آمده بود سالهاست فرهنگیان بازنشسته و شاغل به خاطر پایین بودن دستمزد در رنجند و نسبت به کاهش بودجه و سرانه ناچیز مدارس و نیز از انداختن سنگینی بار آموزش برخلاف قانون اساسی به دوش مردم معترضند. سخنان یکی از اعضای کانون صنفی معلمان را درباره خواسته های معلمان می شنویم.
معلم ها با یه مشکلی روبرو هستن که آموزش پرورش وزارت آموزش پرورش زورش نمی رسه که این قانون مدیریت خدمات کشوری و نظام هماهنگ پرداخت رو به صورت همسانسازی حقوق انجام بده. قانون دیگری ما داریم که بر اساس رشد تورم افزایش حقوق هم باید متناسب با تورم ایجاد بشه. اینا مطالبات خاص و صنفی معلم. ما همسان درآمد نداریم، امکانات معیشتی نداریم، هنوز یک بیمارستان مستقل برای آموزش پرورش برای معلم ها وجود نداره، هنوز همه آموزش پرورش هایی که تو شهرستان ها هستن، مناطق مختلف هستن، یک درمانگاه برای خودشون ندارن، هنوز حتی برای معلم ها نه مسئله دندان پزشکی، نه عینک، نه کتاب، نه لوازم تحریر، نه استخدام فرزندانشون در جای خودشون، نه امکانات به عنوان کمک های غیر نقدی در رابطه با آموزش فرزندانشون هیچ وجود نداره. دانشگاه بخوان برن تمام هزینه ها رو مثل همه آدم ها باید بپردازن، اما باید بیان دانششون رو با همون شرایط قبلی در اختیار مردم و جامعه قرار بدن.
در همین ارتباط نیز یک معلم در شهر مشهد در یک فیلم که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده گفته است:
این که معلم ناراضی است از وضعیت معیشتیش باید عدد و رقم رو در نظر بگیره. الان یک لیسانسه فارغ التحصیل از دانشگاه فرهنگیان وقتی میاد در آموزش پرورش استخدام میشه در شهر مشهد، حکمش 1600 نیست، یعنی دریافتش به زور به 1400 میشه تو کشوری که پول اینقدر ارزش داره و بودجه ای که برای آموزش پرورش اختصاص میدن جوری هست که طبق آمار خدا آقایون 98% این بودجه صرف حقوق معلم میشه. یعنی شما سرانه مدرسه مثلا هنرستان اگه مثلا 10 سال پیش حدود 100 میلیون بوده الان به 3 میلیون تومان نمیرسه. آقایون فقط وقتی در مقام صحبت قرار میگیرن در مورد مقام معلم صحبت میکنن و میگن ما آره قرار تا 1400 فلان برسیم، نمیدونم به فلان سطح. با این سیستم آموزشی ما به هیچ جا نمیرسیم. این وضعیت باید به صورت بنیادی عوض بشه.
در سالیان اخیر مخالفت با پولی شدن آموزش و خصوصی سازی تبدیل به یکی از محورهای مهم مطرح شده از سوی تشکل‌های صنفی معلمان شده است. این اعتراض با توجه به اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی مطرح می شود که می گوید دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کند. یکی از اعضای کانون صنفی معلمان ایران در این مورد میگوید:
وقتی که از مسائل صنفی صحبت میکنیم بایستی از حقوق دانش آموز هم صحبت بکنیم. ببینید ترانه مدارس رو قطع کردن، کم کردن، با تعرفه های گذشته خیلی خیلی کم هست و خب مدارس برای تأمین هزینه هاشون مجبورن. این چیزی نیست که پوشیده بر کسی باشه، همیشه اینطور بوده که از دانش آموزها کمک میگیرن. این کمک ها در قبل به صورت داوطلبانه بوده، الان دیگه تقریبا تحمیلیه و همه دانش آموزها موقع ثبت نام یه چیزی به عنوان همیاری باید بدن، بعد به نوبت هی بخوان پول بدن، یا کلاس براشون میذارن، کلاس های تقویتی یا جبرانی، یا کلاس های چه براشون میذارن تو مدرسه، اینا پولیه. خب خانواده ها مشکل دارن، دانش آموزها خودشون مشکل دارن، اکثر مردم افشار کم درآمد زیر خط فقرن و نمیتونن هزینه آموزشی بدن.
در این میان محمد مهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس روز یکشنبه در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا درباره انتشار برخی از اخبار درباره آنچه این خبرگزاری اعتصاب و تحسن تعدادی از معلمان در شهرها نامید گفت: من بی اطلاع هستم. همچنین محمود صادقی نماینده مجلس روز دوشنبه در توییتی رسیدگی به مسائل و مطالبات معلمان را از دغدغه‌های همیشگی نمایندگان مجلس به ویژه کمیسیون آموزش دانست و نوشت: باید ضمن به رسمیت شناختن حق اعتراض مدنی معلمان خواسته های آنان را شنید و به آن پاسخ مناسب داد. دور جدید اعتراض صنفی معلمان در ایران از حمایت شماری از تشکل‌های صنفی برخوردار شده است. در این ارتباط سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، گروه اتحاد بازنشستگان، شوراهای صنفی دانشجویان سراسر ایران و انجمن دیدبان حقوق کودک از این تحسن و خواسته های معلمان پشتیبانی کردند. در همین ارتباط دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران روز دوشنبه در حمایت از تحسن معلمان برخی از کلاس‌های عصر دوشنبه خود را تعطیل و تحسن کردند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
وخامت شرایط پناهجویان و به ویژه کودکان آنها که در جزایر نارو و مانوس در شمال استرالیا نگهداری می‌شوند به حد هشدار رسیده. چند روز پیش سازمان پزشکان بدون مرز و حالا هم انجمن پزشکان استرالیایی با اشاره به آسیب‌های فراوان روانی که کودکان در اردوگاه پناهجویان نارو در معرض آنها هستند، خواستار اقدام دولت استرالیا در این زمینه شدند. بشنویم از نوشین سید حسینی.
از حدود 5 سال گذشته تا به حال پناهجویانی که از اقصی نقاط دنیا از جمله ایران به امید زندگی بهتر به سفری طولانی روی آبهای اقیانوس تن دادند و با قایق گاه تنها گاه با خانواده و کودکانشان راهی کشوری به نام استرالیا شدند، حالا بل اجبار در جزایری زندگی می کنند که با فاصله ای هزاران کیلومتری از کشور مورد علاقهشان شرایط زندگیشان چه بسا از موتنشان ناامن‌تر و بدتر است. در حالی که استرالیا پناهجویان سفر کرده با قایق را بازداشت کرده و راهی جزایر مانوس و نارو در اقیانوس آرام کرده، برای آنها حق پناهندگی در داخل خاک استرالیا را هم قائل نشده و اقامت این افراد در این جزایر تقریبا دائمی شده. این رینتول فعال حقوق پناهجویان در استرالیا به رادیو فردا در این باره اینطور میگوید:
گفته میشه که دولت نارو مرتب در حال تمدید اقامت پناهجویان در نارو است. اول قرار بود پناهجویان 5 سال در نارو بمونن، بعد این مدت به 10 سال افزایش پیدا کرد، حالا هم مدت اقامت پناهجویان در این جزیره به 20 سال رسیده. به این ترتیب بر اساس توافق بین استرالیا و نارو، پناهجویان تا آخر عمرشون در نارو نگهداری میشه.
حالا شرایط برای کودکان پناهجو آنچنان حاد و نامطلوب شده که پزشکان نهادهای بین المللی همانند سازمان پزشکان بدون مرز و انجمن پزشکان استرالیا نسبت به آسیب‌های روانی جبران ناپذیر به این کودکان هشدار دادند. سبا واسفی، روزنامه‌نگار فعال در حوزه زنان و کودکان پناهجو در جزیره نارو، درباره شرایط کودکان پناهجو میگوید:
5 سال این بچه‌ها در چادرهای کپک زده زندگی کردند، در بدترین منطقه آب و هوای نارو نگهداری شدند، تغذیه مناسب نداشتند، امکان رفتن به مدرسه براشون وجود نداشته به خاطر عدم امنیت و عدم بهداشت. خیلی هاشون در مدرسه مورد آزار جنسی قرار گرفتن. خیلی ها تجربه آزار جنسی رو در کمپ داشتن، چه به وسیله پناهجوهای دیگه که بزرگتر بودن، چه به وسیله حالا بومی های اون منطقه. این بچه ها در تمام این 5 سال شاهد تحقیر شدن پدر و مادرشون، تحقیر شدن دیگر پناهجوها بودن و همینطور محرومیت خودشون رو کاملا متوجه بودن. درسته که الان در چند ماه اخیر همه پناهجوها از چادر بیرون آمدن و بهشون خونه های حالا نه چندان مناسبی به خیلی هاشون داده شده.
نارو که روزگاری به اسم جزیره دلپذیر شناخته می شد، حالا جهنم پناهجویان نیست که دوچار آسیب‌های روانی شده، خودزنی می‌کنند و یا حتی دست به خودکشی می‌زنند. آیا مقامات نارو از حضور پناهندگان در جزیره‌شان منفعتی نصیبشان می‌شود؟ سبا واسفی به این سوال پاسخ مثبت می‌دهد.
دولت نارو بهره اقتصادی میبره، پس بنابراین با همدستی دولت استرالیا میاد کمک میکنه که پناهجوها هرچی بیشتر در اونجا بمونن، ها منافع اقتصادیشون بیشتر تامین هست. دسترسی رسانه و روزنامه نگارها، محققان، فیلمسازان را به این کمپ، به این بازداشتگاه محدود کردن. این یه چیز به نظرم عجیبه. ویزای حدود 8000 دلار برای رفتن به نارو که اون هم هیچ ضمانتی برای گرفتن این ویزا وجود نداره. این به نظرم خودش نشون میده که چطور منافع دولت نارو گره خورده با سیاست‌های ضد پناهجویی دولت استرالیا.
با این اوصاف نهادهای حقوق بشر و مدافعان حقوق پناهجویان از جمله این رینتول آیا میتوانند بر رویکرد دولت استرالیا نسبت به کودکان پناهجو تأثیر داشته باشند؟ این رینتول میگوید که یک طرف قضیه بسیج افکار عمومی است و طرف دیگر دولت و احزاب سیاسی استرالیا.
ما مدت هاست داریم در این باره فعالیت میکنیم و اکثریت افکار عمومی رو قانع کردیم، ولی این فقط یک طرف ماجراست. طرف دیگه دولت و دو حزب عمده سیاسی که از موضوع مهاجران در انتخابات داخلی به نفع خودشون بهره میبرند، به این شکل که با ترغیب نجات پرستی و سپر بلا کردن مهاجران در رقابت های انتخاباتی برای خودشون رأی جمع میکنه. ولی در حال حاضر اغلب مردم استرالیا در جریان اتفاقاتی که برای کودکان پناهجو در نارو میفته قرار دارند و به همین دلیل هم حدود 6000 پزشک استرالیایی در این باره بیانیه دادند. سازمان پزشکان بدون مرز خبررسانی کرد، سازمان عفو بین الملل هم بیانیه داد. حتی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهنده ها که معمولا سکوت میکنه از دولت استرالیا خواسته اقدامی در این باره بکنه. ولی بیش از اینها ما برای حمایت از پناهجویان در جزایر نارو و مانوس به فشار سیاسی بیشتر، حمایت جامعه و پشتیبانی اتحادیه‌ها نیاز داریم. سال آینده انتخابات هم خواهیم داشت و از اونجا که به نظر میرسه حزب کارگر برنده انتخابات خواهد شد، ما باید فشار سیاسی رو بر این حزب افزایش بدیم به طوری که موجب تغییر سیاست خارجی اونا بشیم، به طریقی که بتونیم اونها رو مجبور کنیم پناهجویان رو به خاک استرالیا منتقل کنیم.
تا به حال فقط کشور آمریکا با پذیرش 1250 تن از پناهجویان در پاپوآگینه نو و نارو موافقت کرده است.
نوشین سید حسینی گزارش می‌دهد. بر پایه تازه ترین آمار رسمی، شمار پناهجویان ایرانی در آلمان در ماه سپتامبر، یعنی ماه گذشته میلادی، نسبت به ماه‌های پیش از آن تا بدان حد افزایش یافته که پس از سوریه مقام دوم را به دست آوردند، آنچه که تا کنون بی سابقه بوده. شهرام میریان، خبرنگار رادیو فردا در آلمان.
اداره کل پناهندگان و مهاجران آلمان اواسط هر ماه شمار کل متقاضیان پناهندگی ماه پیش از 10 کشور دنیا از جمله ایران را با جزئیات کامل منتشر می کند. بر پایه این آمار رسمی در ماه 9 سپتامبر امسال نزدیک به 13000 پناهجو از آلمان تقاضای پناهندگی کردند که بیش از 1100 تن آنها ایرانی هستند. در جدول این ماه که در سایت این اداره کل نشسته، پناهجویان سوری از نظر شمار جایگاه اول و پس از آن به ترتیب پناهجویان ایرانی، عراقی، ترک و افغان مقام‌های دوم تا پنجم را از آن خود کردند. به این ترتیب برخلاف ماها و سالها پیش، پناهجویان ایرانی گوی سبقت را از پناهجویان عراقی و افغان رو بوده و در ماه 9 سپتامبر به جایگاه دوم دست یافتند. بر پایه این آمار رسمی، از آغاز سال جاری میلادی تا پایان ماه نهم نزدیک به 7400 پناهجوی ایرانی تقاضای پناهندگی از آلمان کردند که این شمار در مقایسه با زمان مشابه سال پیش هم افزایش یافته. حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان سیاسی در برلین، نیز با نگاهی به آمار تازه اداره کل پناهندگان و مهاجران آلمان اینطور به رادیو فردا گفته:
چیزی که قابل توجه ازدیاد تعداد پناهجویان ایرانی در این آمار هست. ما بعد از سالها میبینیم که در ماه سپتامبر ایران پس از سوریه در ردی دوم بوده که پناهنده صادر کرده. بالای 1100 پناهجوی جدید ایرانی فقط در ماه سپتامبر پس از سوریه قرار گرفته، یعنی حتی از عراق و افغانستان هم تعداد پناهجویان ایرانی بیشتر شده. نکته قابل توجه دیگر این آمار اینه که ایران از معدود کشورهاییه که در فاصله ژانویه تا آخر سپتامبر تعداد پناهجویاش نسبت به سال گذشته که هنوز قوانین کمی راحت تر بود اضافه شده، یعنی در 9 ماه اول امسال چیزی کمتر از 7400 ایرانی فقط در آلمان تقاضای پناهندگی دادند. به این برمی‌گرده که علاوه بر مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی در ایران، حتی با وجود بسته شدن بسیاری از راه‌ها، ایرانی‌ها هنوز به شدت از کشور خارج میشن. البته نمیشه پنهون کرد که یک بخش قابل توجهی از این پناهندگان از فرصت استفاده کردن و اون پرواز بدون ویزای تهران به بلگراد، پایتخت ازبکستان بود. این یکی از دلایل ازدیاد، ولی این بحث تغییر پیدا کرد. وزیر کشور ازبکستان سفر بدون ویزا رو برای ایرانی ها لغو کرده. اگر این راه قطع بشه برای همیشه، به احتمال روی تعداد پناهجویان ایرانی در ماهای آینده تاثیر خواهد گذاشت، ولی زیاد نخواهد بود.
آقای نوذری، سرپرست کانون پناهندگان ایرانی در برلین، در ادامه این گفتگو یادآور شده علاوه بر آن دست از پناهجویان ایرانی که با وجود سخت‌تر شدن راه ورود به آلمان خود را به این کشور رسانده‌اند، در حال حاضر بیش از 1600 پناهجوی ایرانی هم در بوسنی-هرزگوین، کشور کوچکی در حوزه بالکان، به سر می‌برند و قصد دارند از راه‌های غیرقانونی وارد کرواسی و از آنجا وارد مرز اتحادیه اروپا شوند. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما شنوندگان خوب رادیو فردا، در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
آقای روحانی، در این اوضاع اقتصادی خراب کشور، آیا درست میلیون ها دلار پول این ملت رو ببری بریزی تو جیب این عراقی ها یا دولت عراق برای اربعین؟ آیا این درست این کار شما؟ برادر من، این پول بده به اون کارگرایی که دارن زیر فشار اقتصادی له میشن، بده به اون معلمایی که دارن حقوق ثابت میگیرن و الان هزینه زندگیشون 10 برابر زیاد شده. چرا دارین این کارو میکنین؟ اگه ندارین چرا این کارا رو میکنین؟ اگه دارین چرا به ملت نمیدی؟
هموطنهای خودم خواهش میکنم یه ذره فکر کنن زمانی که زلزله اومد کرموشا چجوری اتحاد و وابستگی مثل زنجیر با هم داشتن. بیاین دست به دست هم بدیم، منتظر کسی اپوزیسیونی هیچکی نباشیم. بیاین ریشه ظلم و همگی با هم اتحاد داشته باشیم، بکنیم از ریشه. مردم بسه 40 سال بدبختی، فقر، بیماری، بسه دیگه. تا کی میخواین زیر یوغ ظلم این رژیم باشی؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید عزیزان و خوشحالیم از این همراهیتون. بشنوید که 5 روز پس از ارسال لایحه CFT یا همان مقابله با تامین مالی تروریسم به شورای نگهبان، عبدالرضا هاشمی زای نماینده تهران به رسانه‌ها گفته است که اعضای شورای نگهبان نیز مورد حمله پیامکی مخالفان لوایح چهارگانه FATF قرار گرفتند. این در حالی است که وزارت اطلاعات مسئولیت رسیدگی به پیامک‌های تهدید به مرگ نمایندگان مجلس را بر عهده گرفته است. رویا کریمی مجد.
تنها یک هفته پیش بود که مسئولان استان خراسان رضوی اعلام کردند فردی به نام خلیل موحد عضو پیشین شورای شهر مشهد مسئول ارسال پیام‌های تهدیدآمیز برای نمایندگان است که قرار بود در مورد الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم یا CFT تصمیم گیرند. حالا عبدالرضا هاشمی زایی نماینده تهران نه تنها خبر داده که این پیامک‌ها توانسته تعداد افراد مخالف الحاق ایران را از 60 تا 70 نفر به 120 تن افزایش دهد، بلکه ارسال پیامک‌ها همچنان به نمایندگان موافق این الحاق ادامه دارد. پیامک‌هایی که به گفته این نماینده مجلس به تهدید به قتل نیز کشیده شده است. پیش از این نیز پروانه سلحشوری نماینده تهران نیز از دریافت پیام‌های تهدیدآمیز خبر داده بود. تهدیدهایی که به گفته احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی ساکن آلمان سابقه آن به مجلس پنجم شورای اسلامی باز می‌گردد.
حملات و تهدیدها علیه مجلس از دوره‌ای که مجالس به نوعی سعی کردن استقلال عمل بیشتری داشتن سابقه داشته و از مجلس پنجم به بعد این موضوع شدت گرفته و بارها نمایندگان به تهدیدهای فیزیکی یا تهدید اسلحه مواجه شدند که مواردی از اون مانند اصلاح قانون مطبوعات در مجلس شش و یا رأی مجلس به وقف دانشگاه آزاد در مجلس هشتم و موضوعات مشابه بوده. اما الان با وجود فضای مجازی و به هر حال چالش هایی که هست این موضوع بیشتر به چشم میاد و بیشتر مطرح میشه.
آنگونه که رسانه‌های داخل ایران خبر میدهند لوایح چهارگانه FATF این بار از چنان اهمیتی برخوردار است که جناح‌ها و گروه‌های مختلف در تلاشند تا با استفاده از تمامی ابزارهای خود بر آن تأثیر بگذارند. علی‌رغم اعلام گروه‌های مؤثر بر ارسال پیام‌های تهدیدآمیز، نیروی انتظامی اعلام کرده که به دلیل ارجاع نشدن هیچ پرونده‌ای از سوی قوه قضاییه نمی‌تواند این موضوع را پیگیری کند و وزارت اطلاعات مسئولیت آن را بر عهده گرفته. مهدی مهدوی آزاد معتقد است که مطرح شدن لوایحی این چنین با اهمیت بسیاری از گروه ها را از سایه خارج کرده است.
اینجا در موضوع مثلا FATF ما ببینیم قرار بود مجلس شورای اسلامی تصمیم بگیره، به گفته های خمینی قرار بود در رأس امور باشه، اما حالا شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی سران قوا، شورای نگهبان، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص، خود مجمع تشخیص تصمیم میگیره و بالا دست همشون هم آقای خامنه ای نشسته.
اما علاوه بر مقامات و نهادهای رسمی، نبرد قدرت در جمهوری اسلامی به جایی کشیده شده که به گفته محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه ولایت فقیه نیز زیر پا گذاشته میشود.
مشهد به دلیل حضور آقای رئیسی و آقای علم الهدا یک وضعیت ویژه‌ای پیدا کرده امروز در صحنه سیاست ایران. این نوع از برخورد بیشتر نشاندهنده یک تقابل سیاسی است. اون تقابل جناحی و اون جنگی که در درون قدرت بر سر منافع در واقع به وجود اومده بسیار بالاتر از خود ولایت فقیه و اصول اون به حساب میاد امروز.
در میانه حملات مختلف به لوایح چهارگانه، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به طور رسمی نظارت بر لوایح و طرح‌های مصوب در مجلس شورای اسلامی و اعلام نظر در مورد آنها را آغاز کرد. در یکی از اولین اقدامات، عباس‌علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که هرچند تصویب دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو از نظر فقهی و قانونی منعی نداشته، اما با ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام این لوایح به مجلس بازگردانده شده است. مهدی مهدوی آزاد در مورد اعمال نظارت این هیئت میگوید
مشخصه کلی این هیئت بازیگری شخص محسن رضایی به عنوان نماینده یک جریان قدرتمند در سپاه پاسداران هست، جریانی که همچنان اطلاعات سپاه پاسداران و فعالیت‌های اقتصادی سپاه رو بر عهده داره. به همین خاطر هم می‌بینیم که این هیئت بیشترین کارشکنی رو در مقابل روند FATF داشته که منافع سپاه پاسداران رو به چالش میکشه. در یک جمله من میتونم بگم این هیئت اگر دو مشخصه داشته باشه، اولیش اجرای بدون پرسش سیاست‌های علی خامنه ای و دومیش پیشبرد اهداف جریان نزدیک به سپاه پاسداران و روحانیون تندرو مثل آقای علم‌الهدا است.
عزت الله یوسفیان ملا عضو فراکسیون اصل 90 مجلس اما در مورد بررسی مجدد دو لایحه مبارزه با پولشویی و عضویت در کنوانسیون پالرمو در مجلس به خبرگزاری ایرنا گفته است که مجلس موظف و مکلف است به ایرادات شورای نگهبان رسیدگی کند و اگر ایراد مربوط به جای دیگر باشد میتوان به آن توجه نکرد و این مصوبات به قانون تبدیل می شود. احسان مهرابی در مورد صلاحیت هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت در رد مصوبات مجلس می گوید.
اقداماتی که این هیئت انجام میده در واقع خلاف فلسفه تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده، چرا که این مجمع بعد از اختلافات شورای نگهبان و مجلس به نوعی برای تسهیل صوباتی که شورای نگهبان اونها رو رد میکنه تشکیل شد، اما الان خود این مجمع به عنوان یکی از موانع قانونگذاری در مجلس تبدیل شده. اقدامات مجمع همچنین برخلاف اون هدف اولیه اجرای سیاست‌های کلی نظام هست. به طور مثال در مورد سند چشم‌اندازی که خود مجمع تشخیص مصلحت نظام در واقع تصویب کرده و حدود 6 سال دیگه زمان پایانش فرا میرسه، مجمع موظف بوده که اجرای این موضوعات رو پیگیری بکنه، که از جمله اونها جذب 20 میلیون گردشگر در سال، رسیدن به رشد اقتصادی 10% و موضوعات مشابه است و قرار بوده که ایران قدرت اول منطقه باشه. اما این موضوعات عملا به حال خودش رها شده و تنها موضوعاتی که به نوعی مجمع بهش ورود میکنه به یک اقدام موازی در کنار شورای نگهبان هست.
در حالی که هاجر چنارانی نماینده نیشابور خبر داده است که تاکنون 2 بند از لایحه CFT را شورای نگهبان رد کرده، هنوز شورای نگهبان هیچ خبری از نتیجه بررسی این لایحه منتشر نکرده است. همزمان علی احمدی جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت گفته است که تمامی لوایح و طرح‌های مصوب مجلس همزمان با شورای نگهبان به هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت ارسال شده و بررسی آنها در این هیئت آغاز می شود.
رویا کریمی مجد گزارش می داد. در حالی که واکنش ها به ناپدید شدن روزنامه نگار عربستانی افزایش یافته است، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا وزیر امور خارجه خود را برای گفتگو با پادشاه عربستان سعودی به این کشور فرستاده. پلیس ترکیه هم اعلام کرده که روز دوشنبه از کنسولگری عربستان در استانبول بازدید به عمل می آورد. در این میان پادشاه عربستان هم دستور تحقیق در مورد مسئله جمال خاشقجی را صادر کرده. بشنویم از شاهین بشیری.
یک دستیار ارشد دونالد ترامپ میگوید رئیس جمهوری آمریکا که از برقراری مجازات سخت علیه عربستان در صورت اثبات صدور دستور قتل روزنامه‌نگار منتقد سعودی سخن گفته، در موضع خود بسیار جدی است. به گزارش اسوشیتد پرس، لری کودلاو رئیس شورای ملی اقتصادی در کاخ سفید روز یکشنبه 22 مهر ماه گفت وقتی رئیس جمهوری هشدار می‌دهد، روشن است که حرف او را باید کاملا جدی تلقی کرد. آقای ترامپ در مصاحبه‌ای با شبکه خبری CBS که بخشی از آن صبح شنبه منتشر شد، تاکید کرده بود که واشنگتن حقیقت ماجرای جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار عربستانی ربوده شده، را خواهد دریافت و اگر مشخص شود که او به قتل رسیده، عوامل این قتل را مجازات سختی خواهد کرد. وی همچنین طی اظهار نظری دیگر در فرودگاه اوهایو گفته بود:
Well, we're going to find out what happened with respect to the terrible situation.
ما با در نظر داشتن وضعیت بدی که در ترکیه پیش آمده می‌کوشیم بفهمیم در آنجا چه بر سر خبرنگار عربستانی آمده. هیچ کس هنوز چیزی نمی‌داند. هیچ کس نمی‌تواند بگوید اصل ماجرا چه بوده. تلاشایی صورت می‌گیرد تا بفهمند چه رخ داده و هنگامی که مشخص شود ماجرا چه بوده، شما را در جریان قرار خواهیم داد، ولی مسلم است که قضیه وحشتناکی است.
در این میان بریتانیا، فرانسه و آلمان روز یکشنبه تاکید کردند که باید تحقیقات جدی در خصوص ماجرای جمال خاشقجی صورت گیرد. دولت‌های لندن، پاریس و برلین در بیانیه‌ای مشترک تاکید کردند که این ماجرا را کاملاً وخیم می‌دانند و در راستای دفاع از حقوق بشر باید روشن شود که چه بر سر این روزنامه‌نگار آمده است. جرمی هانت، وزیر خارجه بریتانیا، یکی از 3 امضا کننده این بیانیه مشترک گفت اگر گزارش‌هایی که در مورد سرنوشت خاشقجی منتشر شده درست باشد، باید به آن واکنش مناسب نشان داد. بیانیه این 3 کشور اروپایی از تلاش‌های مشترک ترکیه و عربستان سعودی برای روشن شدن این ماجرا استقبال کرده و دولت ریاض را به دادن همه اطلاعات لازم فرا خوانده است. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و جهان عرب، ساکن آلمان، با دشوار خواندن موقعیت پیش آمده به تشریح وضعیت آمریکا، عربستان و ترکیه می‌پردازد.
هم آمریکا، هم عربستان سعودی و هم به نحوی ترکیه در یک مخمصه قرار دارن. برای اینکه آمریکا به هر حال اونجوری که آقای ترامپ گفته، حتی میخواد فروش اسلحه‌شو به عربستان سعودی ادامه بده و مایل نیست که رابطش با عربستان سعودی تخریب بشه، ولی خب فشار افکار عمومی هست، به خصوص فشار دو تا روزنامه مهم مثل نیویورک تایمز و واشنگتن پست. عربستان سعودی در مخمصه هست به این علتی که بن سلمان مرد قدرتمند عربستان سعودی در پی این بود که یه چهره مدرنی از عربستان سعودی نشون بده، و با این اتفاقی بی‌سابقه‌ای که افتاده چهره بن سلمان رو هم تخریب میکنه. و ترکیه در یک مخمصه هست، چون از یک نظر درست است که این اتفاق در اون مملکت افتاده، در کشور ترکیه افتاده و اختلافات ایدئولوژی با عربستان داره بر سر اخوان المسلمین، ترکیه پشت اخوان المسلمین هست، با قطر رابطه خوبی داره، ولی در این حال در اثر وضع اقتصادی بدی که ترکیه داره مایل نیست که این مسئله طوری بشه که روابط اقتصادی که امید داره عربستان یک روز در ترکیه به اصلاح به سرمایه‌گذاری بپردازه، این روابط با عربستان تخریب بشه. اینی که هر سه تا ضمن این که مایل هستن که این روشن بشه به یک وضعی، در این حال مایل هم نیستن که گسترش پیدا بکنه این مسئله. این که باید در روزهای آینده ببینیم که زور کی بیشتر هست، زور افکار عمومی جهان و آمریکا که خواهان به هر حال روشن شدن ابعاد این مسئله است، یا موانع دیپلماتیکی این سه کشور دارد.
این در حالی است که پادشاه عربستان سعودی روز یکشنبه در تماس تلفنی با رئیس جمهوری ترکیه ضمن به میان کشیدن ناپدید شدن جمال خاشقجی بر پیوند مستحکم میان دو کشور تاکید کرد. به گزارش رویترز و به نقل از خبرگزاری عربستان سعودی، ملک سلمان در تماس با رجب طیب اردوغان گفته که هیچ کسی نمیتواند روابط مستحکم ریاض با آنکارا را تخریب کند. پادشاه عربستان سعودی از آنکارا به دلیل تشکیل یک تیم مشترک برای تحقیقات پیرامون ناپدید شدن این روزنامه‌نگار قدردانی کرده است. واکنش کاخ سفید و اعلام موضع سه کشور اروپایی در مورد سرنوشت روزنامه‌نگار عربستانی پس از آن صورت گرفت که عربستان به آمریکا و کشورهای دیگر نسبت به برقراری تحریم یا فشار اقتصادی و سیاسی علیه ریاض در ارتباط با سرنوشت جمال خاشقجی هشدار داد. یک مقام ارشد عربستان که خبرگزاری رسمی این کشور نام او را نبرد، عصر یکشنبه گفته بود که اقتصاد عربستان در اقتصاد جهانی نقش مهمی دارد. این مقام همچنین بر نقش مهم عربستان سعودی در مبارزه با ترور تاکید کرده بود. با وجود تکذیب‌های ریاض مبنی بر دست نداشتن در ناپدید شدن جمال خاشقجی که روزگاری خود از مشاوران حاکمیت سعودی محسوب می‌شد، به نظر می‌رسد با افزایش گزارش‌ها در خصوص قتل و مسله شدن بدن این روزنامه‌نگار، خشم غرب نسبت به دولت عربستان بالا گرفته است.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
از اردیبهشت تا مهر ماه امسال یکی از محبوب ترین پیام رسانهای ایران به حکم عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون قضایی امور فضای مجازی دادستانی، مسدود بوده است. آقای خرم‌آبادی روز شنبه از سمتش برکنار شد، اما درست در همان روز اعلام شد تلگرام همچنان رقبای دیگر رو کنار زده و با وجود ده ها فیلتر شکن و وی پی ان در صدر فهرست محبوب ترین ها در ایران است. حالا جواد جاویدنیا به صندلی آقای خرم‌آبادی تکیه زده که پیشتر اعلام کرده بود قرار دادن عکس‌های شخصی در پروفایل شبکه‌های اجتماعی یک تهدید است. اما چرا با وجود تهدید دانستن تلگرام در ایران از سوی برخی مسئولان، همچنان این پیام رسان‌های داخلی محبوب نشدند؟ آزاده اسدی.
مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران ایسپا گزارش داده با وجود فیلترینگ 5 ماهه تلگرام همچنان بیش از 47% کاربران از این پیام رسان استفاده می کنند. به گزارش این مرکز در ماه های گذشته میزان استفاده از پیام رسان داخلی مثل سروش کاهش چشمگیری پیدا کرده است. این گزارش می گوید در مهر ماه سال جاری 62.5% از پاسخگویان یک نظرسنجی اعلام کردند قبل از فیلتر تلگرام از این پیام رسان استفاده می کردند. آماری که در نظرسنجی خرداد ماه همین مرکز یعنی یک ماه پس از مسدود شدن پیام رسان تلگرام تغییر محسوسی نکرده. بر اساس نتایج این نظرسنجی در حال حاضر با گذشت حدود 5 ماه از فیلتر تلگرام 47.3% از کل پاسخگویان اعلام کردند همچنان از تلگرام استفاده می کنند که این عدد نسبت به خرداد ماه تقریبا ثابت مانده است. بر اساس نتایج این نظرسنجی زنان و مردان تقریبا به یک میزان از تلگرام استفاده می کنند. آن هم تلگرامی که وزیر ارتباطات و فناوری محمد جواد آذری جهرومی در توییتی در اوج نارامی‌های دی ماه سال گذشته مدیرش را به دلیل فعالیت چند کانال به گفته او تروریستی به واکنش وادار کرد.
اون کار اصل عزت بود که بنده توییت کردم و عنوان کردم آقای درفته که اعتقاد داری به این مسئله، آیا زمان توقف این فعالیت ها نیست؟ این یعنی چی؟ یعنی که برو جلوشو بگیر، یعنی که افکار عمومی کشور من، افکار عمومی بین المللی، این سرویس دهنده و این فعالیت هایی که داره در رابطه انجام میگیره اقدامات تروریستی، این هم سندشه، چرا متوقف نمیکنه؟
پس چرا پس از 5 ماه فیلترینگ گسترده تلگرام و افزایش تبلیغات برای استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی همچنان تلگرام در صدر محبوب‌ترین پیام‌رسان‌ها در ایران است؟ مهسا علی مردانی کارشناس اینترنت در لندن که در مورد این پیام‌رسان‌ها پژوهش می‌کند.
یکی اینه که انقدر تلگرام تو زندگی روزمره مردم ایران پذیرفته شده بود، وقتی سانسور شد مردم راه‌های مختلف پیدا کرده بودن که دسترسی پیدا کنن. یکی از اون راه بود تلگرام طلایی یا هاتگرام که خیلی ها میگن دست خود دولته. خیلی کاربرم داره تو ایران، اگه تو کافه بازار نگاه کنی الان یکی از اولین دانلودا این دوتا اپلیکیشن هست. دوما استفاده از VPN و فیلتر شکن خیلی بالاست تو ایران، استفاده از اینم بالاتر رفت بعد از سانسور تلگرام. به این دلیل فکر میکنم که زیاد تعداد کاربران ایرانی فرقی نکرد بعد از فیلترینگ.
پس از فیلترینگ تلگرام در اردیبهشت امسال همه تلاش‌ها و هم و غم سازمان‌های دولتی و حکومتی بر استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی متمرکز شد. مهم‌ترینشان سروش بود که حالا بعد از 5 ماه فعالیت بر اساس گزارش ایسپا استفاده از آن به شدت کاهش یافته است. پیام‌رسان سروش که در فروردین ماه قبل از فیلتر تلگرام حدود 2% عضو داشته، در خرداد ماه 1 ماه پس از فیلترینگ به 13.5% رسیده است. اما در مهر ماه سال جاری یعنی در همین ماه این مقدار به 4.3% رسیده است. پس از سروش پیام رسان ایتا قرار دارد که میزان استفاده از آن از 2.9% به 0.9% کاهش یافته است. پیام رسانی که مدیرش محسن غفاری در خبرگزاری فارس اعلام کرد برای مهاجرت از تلگرام به ساده ترین شکل ممکن، به گفته او به عمد پیام رسانی کاملا شبیه تلگرام بدون حتی یک ویرگول کد نویسی تکراری طراحی کرده است.
خان مخاطب رو به این موضوع ترغیب کنن که پیام رسان داخلی ناامنن. نه اتفاقا من به عنوان مدیر پیام رسان نسبت به اطلاعات مخاطبم هم خودم حساسم و اگه اتفاقی تو سیستم بیفته نسبت به مرکز دولتی باید پاسخگو باشم.
در 5 ماه گذشته هر برنامه تلویزیونی و هر سازمان و نهاد غیر مستقلی در آگهی‌های تبلیغاتیشان کانال پیام‌رسان‌های داخلی خود را تبلیغ کردند. کانال‌ها و اپلیکیشن‌هایی که در برخی موارد دقیقاً مشابه تلگرام طراحی شده است. با این حال بر اساس آخرین آمار استفاده از بقیه پیام‌رسان‌های داخلی مثل آیگپ از 2.5% به 0.4% و پیام‌رسان بله از 1.8% به 0.4% رسیده است. پیام‌رسان گپ هم در این بازه زمانی از 1.4% به 0.2% و بیسفون از 0.6% به 0.1% رسیده است. مهسا علی مردانی کارشناس اینترنت در این مورد میگوید:
فکر کنم مردم ایران همیشه اعتمادشون به نرم افزارهای ایرانی خیلی کم بود، بیشتر به حس حریم خصوصی برمیگرده. بعد از فیلترینگ تلگرام دولت شروع کرد تبلیغ کردن و مجبور کردن مردم که از اینا استفاده کنن، که فکر کنم می‌خورده مردم متوجه شدن و اعتمادشون کمتر و کمتر شد. از سروش کاربرانی که دارن استفاده میکنن تو مجبور شده بودن برای مثلا کارهای اداری برن کانالا رو دنبال کنن شدن کاربرانشون. فکر ما پیش هم یه نظرسنجی در اومده بود که حدود که ایرانی‌ها که از سروش استفاده کردن، دو برابرشون که سروش بودن رو تلگرام هم بودن. از پیام رسانهای دیگه یا اپلیکیشن های دیگه مثل اینستاگرام و توییتر رو اون پیام رسانه و اپلیکیشن های دیگه هم بودن.
نتایج نظرسنجی ایسپا نشان میدهد استفاده از پیام رسانهای خارجی دیگر هم مثل واتساپ بعد از فیلتر تلگرام در ایران افزایش پیدا کرده است. همچنین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام بعد از فیلتر تلگرام رشد صعودی پیدا کرده است. نظرسنجی دیگر ایسپا در تیر ماه امسال، یعنی یک ماه پس از فیلترینگ، نشان داده بود که 79% از کاربران بعد از فیلتر شدن تلگرام همچنان از این پیام رسان استفاده می کنند.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
ساعت 19:44:15 است عزیزان، و بشنوید که از دید مسکو مناسبات فعلی روسیه و آمریکا حتی بدتر از بدترین دوران جنگ سرد است. سفیر روسیه در آمریکا میگوید همکاری روسیه و واشنگتن ضروری است تا تنش‌ها به آستانه جنگ کشیده نشود. بشنویم از آنا رایسکایا.
سفیر روسیه در آمریکا مسکو و واشنگتن را فراخواند برای بهبود روابط دو جانبه تلاش کنند و اجازه ندهند تنش‌ها به سوی جنگ کشیده شود. آناتولی آنتونوف که از واشنگتن به کالیفرنیا سفر کرده، در جمع خبرنگاران روس ابراز تأسف کرد. فضای پایتخت آمریکا آلوده به روسیه هراسی شده. او در ادامه گفت:
Мы заинтересованы в восстановлении российско-американских отношений в той степени.
جایی که آمریکا آمادگی داشته باشد، ما آماده همکاری هستیم. بسیار مهم است که از یاد نبریم هیچگاه با آمریکا دشمن نبوده ایم، دعوای ارضی نداشته ایم و در جنگ علیه آلمان نازی متحد بودیم. امروز نیز باید در کنار هم باشیم تا از بحران و جنگ جلوگیری کنیم و نگذاریم اوضاع بدتر
شود.
مناسبات روسیه و آمریکا از زمان الحاق کرمه با تنش روبرو شد و از آن پس نقش روسیه در سوریه و اوکراین و زن حملات سایبری، مداخله مسکو در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و مسمومیت جاسوس سابق روس با عامل اعصاب در بریتانیا به تشدید این تنش‌ها و افزایش تحریم‌ها علیه روسیه انجامید. مسکو بر رد هر گونه اتهام تأکید دارد. قربانی روسیه هراسی شده و تسلیم زور و فشار غرب نمی شود. در حالی که تنش‌ها همچنان رو به افزایش است، سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه به تازگی از آن کرد: روابط روسیه و غرب بدتر از بدترین دوران جنگ سرد است. الکساندر اندرییف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است این روابط به زودی ترمیم نخواهد شد.
سیاست
تحریمی که آمریکا در قبال روسیه اتخاذ کرده ماها و احتمالاً سالها ادامه خواهد داشت. اتحادیه اروپا نیز به ابتکار بریتانیا در آستانه وضع تحریم‌های جدید علیه مسکو است. اما بسیار بعید است کرملین روی کرده خود را تغییر دهد. برعکس، به نظر می رسد به چالش کشیدن غرب تقریبا علنی شده، در حالی که دونالد ترامپ موضعی بسیار سازشکارانه در قبال روسیه اتخاذ کرده، ولادیمیر پوتین نگران نیست که سیاستهایش هزینه های سنگین بر دوش روسیه متحمل کند. روابط دو جانبه روسیه و آمریکا به قدری تخریب شده که امید به بهبود قریب الوقوعش از میان رفته. اما برای حل مسائل بین المللی مشارکت لازم است و کرملین به دنبال آن است که این همکاری را اجتناب ناپذیر جلوه دهد. اکنون پروپاگاندای روسیه بر آن متمرکز شده که اختلاف‌ها به ثبات بین المللی صدمه می‌زند و باید کنار گذاشته شود.
جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، قرار است چند روز دیگر عازم مسکو شود. او اعلام کرد هدف از این سفر تلاش برای بهبود روابط روسیه و آمریکاست. به گفته گریگوری باریسف، رئیس بخش آمریکای شمالی در وزارت خارجه روسیه، مسکو انتظار دارد همان گونه که دیدار بولتون در تابستان گذشته بخشی از تدارکات اجلاس رؤسای جمهور روسیه و آمریکا بود، سفر کنونی و نیز شرایط مذاکرات جدید دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین را هموار سازد. ریا نوستی به نقل از این دیپلمات روس نوشت: پوتین و ترامپ می توانند ماه آینده در پاریس دیدار کنند. از سوی دیگر دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، طی مصاحبه جدید با شبکه CBS در پاسخ به سوال درباره روابط گرم غیر معمولش با رئیس جمهور روسیه گفت طی مذاکره با پوتین در هلسینکی موضع سرسختانه اتخاذ کرده بود. ترامپ در این مصاحبه گفت پوتین احتمالاً در ترورها و مسموم کردنها نقش داشته، اما به گفته ای ترامپ این اقدامات در آمریکا رخ نداده. رئیس جمهور آمریکا افزود روسیه در انتخابات آمریکا دخالت کرده، اما چین نیز این کار را انجام داده. مداخله روسیه در انتخابات آمریکا همچنان موضوع تحقیق بازرس ویژه است. روسیه همواره این اتهام را رد کرده و دوشنبه سخنگوی کرملین تأکید کرد روسیه و رئیس جمهورش با همه اتهامات که علیه این کشور مطرح می شود حتی بالقوه هیچ نسبتی نداشته و ندارد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
شاید هم شما عزیزان بخواید که با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید. 00420221122112. عزیزان نوبت میرسه به برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک که کاریست از همکارم مهرداد قاسمفر. همکارم این هفته به نمایشگاه کتاب فرانکفورت میپردازه که 72 اون هست. عزیزان خدا نگهدار تک تک شما، پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند.
نمای دور، نمای نزدیک.
نمایشگاه کتاب فرانکفورت، مهمترین نمایشگاه کتاب جهان، با مهمان ویژه امسالش گرجستان، روز یکشنبه 22 مهر ماه بعد از 5 روز این دورش را به پایان برد و درها را بست تا سال بعد که با مهمان ویژه این بار از شمال اروپا به سرخط مهمترین خبرهای مرتبط با کتاب بازگردد. 72 دوره نمایشگاه کتاب فرانکفورت با حضور 7309 ناشر از 102 کشور جهان برگزار شد. 9000 خبرنگار و ژورنالیست در آن حاضر شدند و حدود 300000 بازدید کننده که بیش از 1/3 آنان متخصصان حوزه نشر و فعالان و ناشران و اهل فن بودند. در برنامه این هفته نگاهی خواهیم کرد به این نمایشگاه مهم کتاب و صنعت نشر و سنت کتابخوانی در کشور آلمان. سپاس که با من مهرداد قاسمفر در نمای دور نمای نزدیک این هفته همراهید. سنت برگزاری نمایشگاه گهگاهی کتاب در فرانکفورت به 1564 میلادی باز می‌گردد، اما نمایشگاه کتاب فرانکفورت در معنای امروزش از سال 1949 میلادی کارش را آغاز کرد. 4 سال پس از جنگی که با فرمان رایش سوم آدولف هیتلر نیمی از کشور را خاکستر کرده بود و نومیدی و افسردگی پس از جنگ نشاطی از آلمان دهه 30 بر جای ننهاده بود. در چنین فضای سرد و خاکستری بود که نمایشگاه کتاب فرانکفورت در برابر نمایشگاه کتاب لایپزیگ که حالا در بخش شرقی آلمان تحت سیطره کمونیستا قرار داشت متولد شد. اولین دوره با 205 ناشر کارش را آغازید و حالا 70 سال بعد بیش از 7000 ناشر مشتاقانه خود را به این نمایشگاه می رسانند. فرج سرکویی، روزنامه نگار، نویسنده و عضو پن آلمان، ساکن فرانکفورت.
نمایشگاه کتاب فرانکفورت بزرگترین رخداد کتاب در دنیا هستش و کتاب برای فروش نیست، برای معرفی کتاب هست و برای که ناشرهای کشورهای گوناگون کتابهای همدیگر بشناسن و حق به اصطلاح ترجمهش رو یا حق چاپش رو خریداری بکنن از هم. و در این حال هم آخرین تکنولوژی های صنعت چاپ ارائه میشه و مبادله میشه. اما این نمایشگاه در این حال در هر سالونش که شما میرین ده ها محل داره برای داستانخوانی، جلسات سخنرانی، جلسات نقد کتاب. بعد رسانه های آلمانی هم اینا رو به خوبی واقعا پوشش میدن این جلسات و گوناگون رو. بنابراین در این حال یک فضای بسیار مهمی هستش برای اینکه نویسنده با مخاطبش تماس بگیره، نویسنده با منتقد تماس بگیره، چون معمولا هم خوب میز گرد هست، یه نویسنده میشه یه منتقد میشه یه ژورنالیست میشه و مخاطبانی که نشستن. و این جلسات یکی دو تا نیست، این در هر سالونی شما در تمام ساعت میبینید که در مثلا محل‌های گوناگون این جلسات هستش. در این حال در تمام استان هسن، من که فرانکفورت هم در استان هسن هستش، در مدارس جلسات داستان خوانی هست، نویسندگانی که میان دعوت میشن میان در مدارس، در دانشگاه ها، در کتابخونه های محلات، در واقع شهر به یک شهر خوندن کتاب و بحث درباره کتاب بدل میشه و رسانه های پرمخاطب هم اینو پوشش میدن. اما هدف اصلی نمایشگاه، چون نمایشگاه رو به اتحادیه ناشران برگزار میکنه، هدف اصلی در واقع مبادله هستش که به این ناشرا صورت میگیره.
به رغم همه اینها اما برخی آمارها از وضعیت صنعت نشر حتی در کشوری چون آلمان خبرهای چندان خوشایندی برای علاقمندان کتاب ندارند. از ورشکستگی برخی ناشران کوچک و حتی بزرگ گرفته تا کاهش میزان فروش کتاب کاغذی. حبیب حسینی فرد، روزنامه‌نگار ساکن آلمان.
نمایشگاه امسال هم باز همچنان بزرگترین نمایشگاه بین‌المللی دنیا باقی موند، مطابق با این دغدغه و نگرانی در میان بسیاری از ناشران به خصوص آلمانی و اروپایی که بیش از پیش داره بازار کتاب آب میره. در نظر بگیریم که تو خود آلمان ظرف همین 5 سال گذشته چیزی در حدود 18% از خریدارای کتاب کم شدن، یعنی حدود چیزی بیش از 6 میلیون نفر یک کتاب نخریدن. درصد درآمدهای ناشرا در همین سال گذشته چیزی در حدود 170 میلیون یورو کاهش پیدا کرده و به نوعی بازار 9 میلیاردی بیش از پیش داره آب میره. خب عمده صحبتم سر اینه که این بخش بزرگ از این خریدارها دارن میرن که در شبکه‌های اجتماعی بیش از پیش اشتغالات پیدا میکنن، تلویزیون‌های که در دسترس هم برای نمایش فیلم و هر لحظه تماشاگر مخاطب میتونه به اونها رجوع بکنه و بسیاری از این رسانه‌های جدید در واقع که ارتباطات بین انسانی رو تسهیل کردن جای کتاب رو به عنوان قدیمی‌ترین رسانه مدرن جهان دارن میگیرن. و خب بسیاری از ناشرا در آستانه ورشکستگی هستند، به خصوص ناشرهای کوچک در آلمان.
اگرچه چون این آمارهایی در دست هست اما هنوز واقعیت صنعت نشر کاغذی به خصوص در سرزمین‌هایی چون آلمان با سنت دیرپا و عمیق از علایق مردم به کتاب خواندن فاصله‌های بعیدی با آنچه که در کشورهایی چون مثلا ایران می‌گذرد دارد. فرج سرکویی میگوید آمارهای حاکی از ضعیف شدن صنعت نشر در آلمان را نباید چندان جدی گرفت.
یکی از منتقدین بزرگ آلمانی اتفاقا همین کار مصاحبه میکرد در نمایشگاه کتاب بحثش بود. اینها رو زیاد نباید جدی گرفت. مسئله کتابخانی و فرهنگ کتابخانی با مسئله تک فروشی کتاب در آلمان اندکی متفاوته. شما در ایران وقتی که میگیم که تیراژ کتاب، یعنی آدم‌ها کتاب میخرن میرن خونه میخونن. در آلمان در هر محلی کتابخانه عمومی هست و معمولا هفته یکی دو بار در این جلسات کتابخانه از حالی داستان نویس شاعر نمیدونم یکی نظر داد و غیره. در مدارس مثلا شما نگاه میکنید در اغلب کتاب جدید میارن میدن میگن اون را جوش بنویسی. خب اینو شما از کتابخانه مدرسه میگیری، نمیری به خرید تک تک.
ایران نیز در نمایشگاه امسال نمایندگانی دارد. 18 ناشر دولتی خصوصی، 3 آژانس ادبی و 5 تشکل صنفی نشر در غرفه ملی ایران حاضر شدند. هر سال نمایشگاه فرانکفورت یک مهمان ویژه معرفی می‌کند به همراه برنامه‌های متعدد در معرفی آن کشور و دستاوردهای فرهنگیش که برای صنعت نشر این کشورها حمایت مهمی محسوب می‌شود. امسال گرجستان، کشور تقریبا همسایه ایران، مهمان ویژه فرانکفورت بود. حبیب حسینی فرد.
امسال یک چیزی که در نمایشگاه جالب بود این بود که کشور کوچکی مثل گرجستان مهمان ویژه‌اش بود. این که از سال 1989 هر سال یک مهمان ویژه داره نمایشگاه. چیزی در حدود 150 کتاب از این ادبیات گرجستان به اون کوچکیش ترجمه شده بود. من مجموعاً خیلی برآمد قابل اعتنایی داشت، این درآمد چشمگیری داشت گرجستان در این مجموعه. سال آینده هم قراره که نروژ رو مهمان ویژه باشه، اون هم با برنامه‌های بسیار بزرگی که در کل کشورهای اروپایی قرار اجرا بکنه. از این جهت شاید برای ایران این درسی باشه که به خصوص اصولا آثارش ترجمه میشه.
اما ایران با صنعت نشری به قدمت بیش از 100 سال بی هیچ جلب توجه خاصی در سایه دیگر کشورها میآید و میرود بدون دستاورد قابل توجهی برای نشر و کتاب ایران. علتش را از زبان فرج سرکویی بشنوید.
برای نشر ایران دستاوردی نداره، برای اینکه ببینید ما عضو کپی رایت نیستیم، بنابراین اصلا کسی مراجعه نمیکنه برای خرید کتاب ما. در این حال ناشرای ایرانی هم نمیرن مراجعه بکنن به ناشر خارجی برای خرید کتاب اونا. چون شما عضو کپی‌رایت نیستی، اصلا در بازار کتاب نیست. این یک نکته. دوم، چه آثاری ما داریم که ناشران خارجی باید بیان دنبالش و مثلا دنبال این باشن که حق ترجمهش رو بخرن؟ در زمینه نظری، علمی، نمیدونم ادبیات، شعر، داستان، هیچی. دستاورد شما وقتی میتونید داشته باشی در یه بازار که کالای شما رد و بدل بشه. بعدم این ناشرایی که میان، به خصوص ناشرای دولتی، اینا میان یه محوطه بزرگی میگیرن به نام غرفه ایران که همه اونجا جمع میکنن، پسته میذارن، جز میذارن، بعد اینا اصلا زبان بلد نیستن. اغلب اینا نمیتونن یک ارتباط به اصطلاح خلاقی با اغلب هم تو سالن هایی هستن که سالن کتابهای آسیایی آفریقایی هستش، کم ترکیب هستن اونجا رجوع میکنه. بعد خب کتاباشون هم فارسیه. شما در این حال باید راهنما داشته باشی، از پیش جزوه چاپ کرد. ناشرایی که شرکت میکنن اینجا از یک سال پیشش کتابهایی که میخوان معرفی کنن بروشور براش چاپ کردن به چند زبان، نمیدونم توضیحش دادن این چی هست، این چی هست، فلان، اینا کتاب معرفی کردن. بعد اینا رو میارن میذارن اونجا. بعد یک کسانی هستن هم انگلیسی بلدن، هم آلمانی، هم فرانسه، چندم چون که صحبت میکنن، میرن کتاب رو معرفی میکنن، بروشورها رو ارائه میدن. ناشرایی که این میان اینجا در واقع مثل نمایشگاه کتاب تهران برخورد میکنن، یه سری کتاب میذارن، یه سری پوستر میذارن.
حرمت نشر ایران سال هاست که به دلیل وجود سانسور سیستماتیک کتاب ها به دست حکومت از یک سو و عدم رعایت حق نشر یا کپی رایت از سوی دیگر در چشم صنعت نشر جهانی خدشه دار است. رعایت این دو حق اولیه در حوزه نشر ایران از بدیهی و اولیه ترین شرایطی است که میتواند موقعیت نشر کشور را در جشنواره‌های مهمی چون فرانکفورت به وضعیت طبیعی تری بازگرداند. آنچه که شنیدید برنامه نمای دور، نمای نزدیک این هفته بود، ویژه 70مین دوره نمایشگاه کتاب فرانکفورت. سپاسگزارم که با من مهرداد قاسم‌فر در این برنامه همراه بودید. تا هفته بعد.